بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در این آیه کریمه بعد از ایمان به غیب دو صفت و دو فعل از اوصاف و افعال مهمه دینی را بیان فرمود. یکی مسئله اقامه نماز است که تحکیم ارتباط عبد با مولاست. دوم مسئله انفاق است که این انفاق هم یا در تحکیم ارتباط عبد با مولاست یا در تحکیم ارتباط عبید بعضی از اینها نسبت به بعضی در پرتو توجه حق. این چنین نیست که من انفاق بیان رابطه مردمی باشد و نماز بیان رابطه الهی. همونطوری که نماز برای تحکیم ارتباط انسان با خداست، انفاق هم برای تحکیم ارتباط انسان با خداست. یا مستقیماً انفاق برای تحکیم ارتباط انسان با خداست، مثل انفاق جان و مال فی سبیل الله. انفاق جان در سبیل خدا، این برای تحکیم ارتباط انسان با خداست. سخن از انسان‌ها با یکدیگر نیست. و گاهی انفاق برای آن است که تحکیم رابطه انسانی انسان‌ها در ارتباط با خدای سبحان حاصل بشود، مثل کمک‌هایی که انسان به یکدیگر می‌کند. پس این طور نیست که انفاق برای ایجاد روابط حسنه بین مردم باشد و نماز برای ایجاب رابطه بین عبد و مولا. لذا در قرآن کریم مسئله انفاق را همونطوری که نسبت به یکدیگر، یعنی انسان‌ها نسبت به یکدیگر بیان می‌کنند، مسئله انفاقی که انسان در راه خدا و برای خدا و مستقیماً با خدا ارتباط برقرار می‌کند، اون را هم بیان می‌کند. کسی که جانش را در جبهه برای خدا اعطا میکند، این مثل نماز است که تحکیم ارتباط عبد و مولا است. برای نماز احکام و آداب و اسراری است که ممکن است به خواست خدا در طی بحث هایی که آیات مناسبی جریان احکام یا آداب یا اسرار ثلاث را متعرضن بحث بشود. اما مسئله انفاق که فرمود و مما رزقناهم ينفقون، این و مما رزقناهم ينفقون از این که فرمود اون چه ما به اینها دادیم اینها انفاق میکنن، هم تشویق به انفاق است و هم این که به انسان منفق میفهماند از مال خودت چیزی را انفاق نمی کنی زیرا رزق خدا را داری به دیگران می دهی، و هم این که بیان می کند اگر کسی خواست چیزی را انفاق کند باید مال حلال و مال طیب باشد که بشود رزق خدا و بشود او را به خدا نسبت داد. چون اگر کسی مالی را از غیر حلال فراهم کرد، این رزق الله نیست. رزق چیزی است که بشود او را به خدا نسبت داد، چون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. مال حرام که انتفاعی از او صحیح نیست، نمی شود او را به خدا نسبت داد و او را رزق دانست و خدا را رازق او پنداشت. بنابراین در این کریمه هم تشویق به رزق است و هم انسان تشویق به انفاق است. هم انسانی که انفاق می کند می داند که مال خدا را دارد انفاق می کند، و هم این که می کوشد حلال و طیب را انفاق کند، وگرنه حرام مشمول این کریمه نخواهد بود. زیرا اگر کسی مالی را از حرام فراهم کرد و در راه حرام صرف کرد، این معصیتی روی معصیت است. چون تصرف قبلیش حرام بود، تصرف بعدیش هم حرام است. این که فرمود به ما رزقناهم ينفقون، یعنی از اموال حلال انفاق میکنه. در حقیقت اون چرا که انسان از حلال تهیه کرده است اون رو دارد انفاق بکند، و اما اون حرامی که مخلوط به حلال است و دارد خمسش میپردازد در حقیقت دارد ادای دین میکند، این جز انفاق نیست. این شخص رزق حلال خود را بست و راه بیراه را بیگانه رفت. چرا؟ او عمدن رزق خدا را بست. یه بیانی در سیره است امیر سلام الله علیه هست که حضرت با ناقه نزدیک مسجد آمدن، به کسی گفتن زمام این شتر رو بگیر تا من مسجد نمازم رو بخوانم و برگردم. وقتی حضرت کارشون را مسجد انجام دادن و برگشتن، دیدن اون شخص این زمام شتر رو گرفت و برد بازار به چند درهم فروخت. حضرت فرمود من قصدم این بود که وقتی کارم تمام شد به همین معادلی که او از راه حرام فراهم کرده است به همین معادل به او اجرت بدهم. اما او راه حلال را تیک بست و به سراغ راه حرام رفت. این چنین نیست که خدای سبحان راه حلال را فراهم نکرده باشه. بالفعل دیگه بله، اما این طور نیست که به انسان بگوید به این که چه زحمت بکشی چه زحمت نکشی من روزی را به منزلت میفرستم. فرمود ما من دابت الا و علی الله رزق. از این طرف هم به انسان ها فرمود و هم شوفی مناکب ها و ابتقو عند الله رزق، یعنی این دوش زمین، این منکب های زمین، این برجستگی های زمین، این کتل های زمین رو طی کنید روزیتون رو در بیارید. از اون طرف خدای سبحان رزق را آماده کرده است، از این طرف هم به مردم فرمود که حرکت کنید روزی حلالتون آماده است، و برای هر انسانی هم رزق حلال مشخص کرده است. اگر کسی به سوی اختیار خود به طرف حرام رفت، از حلال عمدن محروم شد و خود را عمدن گرفتار حرام کرد. بله حرام، حرام رزق نیست، رزق غیر است، نه رزق این شخص. رزق حلال را خدا برای او مقرر کرد، ولی او عمدن رزق حلال خود را فراهم نکرد، به سراغ رزق حرام رفت. اون چه که خودش مصرف کرده است حرام است، و اون حلالی که خدای سبحان برای او مقرر کرده است او برای فراهم کردن او حرکت نکرد. چون ما من دابت الا و علی الله رزقها، خدا رزق شما معین کرد ولی او به طرف رزق حلال نرفت، عمدن به طرف مال حرام. بنابراین هم ما رزقناهم نشانه آن است که انسان باید حلال را در راه خدا صرف کند، هم آیات دیگری که میفهمد و انفقو من طیبات ما کسبتو، که این هم بحثش خواهد آمد. و چون همه نعمت ها از آن خداست که در سوره نحل فرمود به ما بکن من نعمت فمن الله، خواه جان خواه مال خواه علوم و امثال ذلک و خواه دیگر کمالات، هر کس بتواند اون چرا که خدای سبحان بودا در راه خدا صرف کند، این انفاق فی سبیل الله است. هر رزقی خدای سبحان به انسان داد، انسان موظف است او را در راه خدا انفاق کند. بله دیگه، اون چی که ما به اینها روزی دادیم، این اطلاق دارد دیگه. نه، متقین کسانی هن که، متقین کسانی هن که از روزی هایی که ما به اینها دادیم انفاق میکنن. این هم شامل جان و مال میشود، هم شامل علم و دیگر کمالات میشود. لذا از امام صادق سلام الله علیه به عنوان جری و تطبیق نقل شده است که به ما رزقناهم ينفقون، یعنی علمی که خدای سبحان به اینها داده است، اینها علم را انفاق میکنن، تعلیم میکنن و کتاب مینویسن و منتشر میکنن. که یبسون العلم را، بس علم، نشر علم، انفاق علم است. بعضی ها پنداشتن به این که چون ماده انفاق اصلش نفقه و نفقه است و هر کلمه‌ای که اولش نون و فا باشد به معنای زوال و نابودی و از بین رفتن است، مثل نفقه، نفده، نفره، نفیه، امثال ذلک، هر کلمه‌ای که اولش و وسطش نون و فا باشد به معنای زوال و نابودی است. انفاق هم یعنی ازاله و اعدام، آدم چیزی را از بین میبرد، یعنی مالی را که دارد از بین میبرد، به غیر میدهد، دیگر مالک اون مال نیست. چون انفاق ماده این کلمه با زوال و نیستی همراه است، این جز انفاقهای مالی چیز دیگر را شامل نمیشود، برای اینکه انفاقهای مالی است که انسان وقتی که مال را داد دیگر در اختیار او نیست. اما انفاقهای علمی این چنین نیست، اگر مطلبی را به کسی آموخت نه تنها کم نمی شود بلکه اضافه خواهد شد. بنابراین کلمه انفاق شامل تعلیم و امثال ذلک نخواهد شد. جوابش آن است گرچه کلمه نفقه به این معناست، نفزه، نفده، نفقه همه معنای سرایت و گذشت و زوال به مانند آن است، اما همین ماده در باره انفاقهای خدای سبحان استعمال شده است. در سوره مائده آیه 64 این است که وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. این چنین نیست که تفویض حق باشد، به خدای سبحان جهان را که آفرید کارها را به دیگران یا به خود جهان واگذار کرده باشد، بلکه دست جلال و جمال و خدا گسترده و باز است و هر نحوی که بخواهد انفاق میکند، در حالی که وقتی خدا چیزی را انفاق کرد از ملک و ملک خدا بیرون نمیرود، مثل اینکه انسان از دستی به دست دیگر گذاشته باشد. این طور نیست که انفاق خدا به معنای ازاله و اعدام و امثال ذلک باشد که چیز را کسب کرده باشد، بلکه انفاق خدا زمینه ازدیاد نعمت است. یا من لا تزیده کثرت العطاء لا جودا و کرما، عطای خدا و انفاق خدا زمینه کثرت نعمت است. دیگران اگر نعمت داشتند و به غیر دادند ممکن است از اونها کم بشود، اما نعمتهای خدا این چنین است، هر اندازه که خدا به یک انسان نعمت مرحمت کند زمینه کثرت نعم را فراهم می کند. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودن و کرم. بیان و ذلک این است که اگر خدای سبحان نسبت به کسی عطیه ای کرد، اون عطیه را این شخص گیرنده لائق بود به جا مصرف کرد، زمینه فراهم کردن عطیه بیشتر پیدا شده است، لیاقت پیدا میکند که خدا بخشش جدید پیدا کند. اگر دوباره خدا چیزی به او مرحمت کرد، او لائق بود و به جا مصرف کرد، بر اساس لئن شکرتم لازیدنکم نعمت جدید به او میدهد. اگر بار سوم این نعمت را هم به جا مصرف کرده است، زمینه پیدا می شود که بار چهارم نعمت جدید بدهد، چون لئن شکرتم رزیدن نکن. نعمت خدا خاصیتش این است، اگر به انسانی برسد، انسان حق شناسی کند و اون نعمت را به جا مصرف کند، زمینه نعم بعدی فراهم می شود. خدا یک همچه منعمی است که اگر به کسی ببخشد، این بخششش زمینه بخشایش بعدی را فراهم می کند. همین بخششش، اگر او لیاقت را هم ببخشد، اگر او قابلیت را هم ببخشد که انسان بفهمد از این نعمت چگونه استفاده کند، یک بار که بخشید این زمینه بخشش های بیشمار را فراهم می کند. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودن و کرم. در این ادعیه یک لسان آن است که هرچه ببخشی کم نمی شود، بعضی از لسانان است که نعمت تو و بخشش تو باعث ازدیاد نعم و بخشایشت خواهد بود. چون اگر تو چیزی را بخشیدی و کسی حق شناس بود و این را به جا مصرف کرد، استعداد بیشتری پیدا میکند. وقتی استعداد بیشتر پیدا کرد، فیض تو که دائم است باعث میشود به این استعداد جدید پاسخ جدید بده. بنابراین خدایی که انفاق و نعم او و احسان او نه تنها نفاد و زوال ندارد بلکه روزافزون است، معذارک در سوره مائده درباره انعام خدا تعبیر به انفاق شده است. این انفاق یعنی بخشش، نه یعنی چیزی که حتما باید زائل بشود. بنابراین اگر روایتی در این آیه سوره بقره آمده است از امام صادق سلام الله علیه که به عنوان جری و تطبیق مسئله تعلیم را هم جزء به مما رزقناهم ينفقون دانستن، درست است. حضرت فرمود یکی از مصادیق انفاق رزق آن است کسی چیزی بلد شد به دیگران بیاموزند. این وظیفه است. به مما رزقناهم ينفقون، همونطوری که زکات مال بخشش واجب است بخشش مستحب، زکات علم هم بخشش واجب است بخشش مستحب. از ملک خدا زائل میشه. چی زائل میشه؟ مثلا این عطیه مالی را به زید داد، از ملک خدا نفذه و نفده بیرون را. از ملک خدا چی بیرون را؟ خب پس میشود جایی که انفاق صدق کند نفاد و زوال سقط نکند. خدا انفاق کرد، از مال خودش چیزی را به زید داد. خب پس اگر امر به زید میدهد از دست او بیرون میرود و خدای سبحان به زید میدهد از دست او بیرون نمیرود، معلوم میشود در حقیقت انفاق زوال و نابودی اخذ نشده است، اون لخصوصیت مورد است نه در حقیقت انفاق. مثل این که در علم زید این چین است که زید علمش مسبوق به جهل بود، اما نه که در حقیقت علم اخذ شده است که حتما باید مسبوق به جهل باشد. بعضی از علم ها مسبوق به جهل هستند، بعضی نیست. بنابراین این و مما رزقناهم ينفقون هم شامل انفاقهایی می شود که با زوال همراه است و هم شامل انفاقهایی می شود که با زوال همراه نیست، با ازدیاد همراه است. مضافاً به این که اگر انفاق به حق باشد زائل نمی شود. انسان چیزی را که در راه خدای سبحان بدهد اون جا را فوراً خدا پر می کند، زوال ندارد. به حسب صورت مالی از جای به جای دیگر منتقل شد. خدای سبحان فرمود در مسائل مالی اگر شما چیزی را در راه خدا انفاق کردید فوراً جاش پر می شود. و ما انفقتم من شیئن فی سبیل الله فهو یخلفه، خدا خلف و خلیفه و جانشین او را فوراً پر می کند. مثل این نهر روان است که اگر شما یک قدح از این نهر روان برداشتید جاش خالی نمی ماند. اگر چنون چه زوال هست باید یه مدتی خالی باشد، یه زوال نسبی است. اگر چیزی جاش خالی می شود پس حقیقت زوال نیست. خب اگر این خلع بماند معلوم می شود که زوال است. اما اگر شما قدح آبی را از نهر برداشتید میگید این زائل شد، یا رفتن همان و پر شدن خلع همان. این مثل سنگ جامد نیست که اگر شما زیر درخت یه سنگ رو کندید جاش خالی باشه. فرمود انفاق در هر امری باشد مثل آن است که شما یک مقداری از این نهر روان بردارید فوراً جاش پر میشه. منظور اینه که به حسب ظاهر انسان خیال میکند که این زائل شده است به چیزی، خلعی او را پر نکرده است، در حالی که شما وقتی باطنن منگرید میبینید همیشه این نهر پر آب است. اگر انسان یک سنگی رو از یک دیر درخت بردارد چون جامد به ایستاست، چیزی جا او رو پر نمی کند. این انفاق فی غیر سبیل الله است. اما انفاق فی سبیل الله مثل آن است که شما یک کاسه از این دریا بردارید، فوراً جاش پر می شود. بنابراین اگر هم انسان خوب نگاه بکند می بیند چیزی کم نشد. این را اصل انفاق نفقه، نفده، نفذه و نفره و نفقهایی که انسان بر عیالش دارد به امثال ذلک منهای تعلیمات آسمانی این چنین بود. و اما تعلیم آسمانی میگد انفاق زوال نیست، انفاق استخلاف است، چیزی جایی رو پر میکنه. این کلمه منهای تربیتهای آسمانی همون نفذه و نفده و نفره و امثال ذلک رو دارد. نفقه یعنی رفت، نفقه فی الارض یعنی رفت تو زمین، نفده، نفره، نفیه، امثال ذلک. اما وقتی تعلیمات آسمانی رو میبینید میبینید چیزی کم نشو. یعنی اگر شما یک مالی را در راه خدا دادید فوراً جاش پر میشود. عمده خزینه است، عمده جیبش زید که نیست، فوراً در خزینه خدا به حساب او واریز میکند. حالا کی میدهد خودش میداند، کجا میدهد خودش میداند. نه اولش نون باشد و دومش فا، او رو ممکنه در نفعه نقص کنید نه در دفعه. اون چه که اولش نون است و دومش فا ادعا کردن که معنای مشترکی دارد، مثل نفزه، نفده، نفره، نفیه، نفقه، اینا. منتها در نفعه احیانا مورد نقص ممکنه قرار بگیره. خدای سبحان برای اینکه مسئله انفاق را در بین ما احیا کند می‌فرماید گرچه خدا اصل مالکیت را امضا کرده است، هر کسی از راه حلال هر چه فراهم کرده است مال خود اوست، افراد را که شما نسبت به هم می‌سنجید می‌بینید هر کی هر چه فراهم کرد از راه حلال مال اوست. و اما اگر افراد را با خدای سبحان بسنجید این چه نیست که انسان‌ها در برابر خدا مالک باشند. در بحث‌های قبل گذشت که انسان با خدا بیعت کرد، بیعت کرد یعنی جانش را و مالش را به خدا فروخت، بیع کرد، دیگر مالک مال و جان نیست. اگر نسبت به دیگران مالک است چون نسبت به دیگران که بیعت نکرد. اگر زید چیزی را فراهم کرد و عمرم از راه حلال چیزی را فراهم کرد، هر دو مالک دسترنج خودشونن. این درست، چون نه زید و عمر بیعت کرد نه عمر با زید. اما اگر زید و عمر ایمان آوردن و با خدا بیعت کردن، یعنی جانشون و مالشون را به خدا بیع کردن، دیگر در برابر خدا مالک جان و مال نیستن. وقتی به خدا بیعت کردن میشون خلیفت الله، یعنی نماینده خدایان در جان و مال خودشون. اگر بخوان در جانشون در مالشون تصرف کنن باید صاحب مال اجازه بده. لذا در سوره حدید فرمود و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، خدای سبحان شما را در اون چه که خلیفه قرار داد در باره او شما انفاق کنید. آیه هفتم سوره حدید فرمود آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. شما اگر ایمان آوردی یعنی بیعت کردی، بیعت کردی یعنی جان و مالتون را به خدا فروختی. اگر جان و مالتون را به خدا فروختید میشوید نماینده خدا در تصرف جان و مال، پس میشوید خلیفت الله فی المال و النفس. لذا فرمود اون چرا که خدای سبحان شما را خلیفه کرد به شما اجازه میدهد که انفاق بکنید. کجا انفاق بکنید، در چرا انفاق بکنید، چقدر انفاق بکنید، باید اون مستخلف اجازه بده، یعنی اون الله که شما را خلیفه کرد، شما خلیفه او هستید، اون مستخلف شماست، به شما اجازه بده. او نه تنها اجازه داد بلکه امر کرد که جان و مال را در راه او صرف کنی. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. اونگاه فرمود فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. در بخش های دیگر هم فرمود و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. چیزی را که شما انفاق کرده اید خدای سبحان فوراً خلفش را میفرستد و خلیفه اون مال را میفرستد و اون خلیفه اون خلف را اون خلا را پر میکنه. این در یه آیه دیگر است که بعداً مرازیم فرمود. بسیار خوب، در دنیا یا در آخرت شما به او میرسید، نه اینکه او یا در دنیا این کار بکند یا بعداً تصمیم میگیره. دنیا و آخرت مال زید است که خدای سبحان یا در دنیا به او میدهد یا در آخرت، ولا فوراً در خزینه به حساب او واریز کرده است. چون فاس با ترتیب نسومه و ما انفقت و منشهن فوبا یخلفو، یا در دنیا زید میگیرد یا در آخرت، ولا الان به نام او هست. مالکیت تکوینی یا تشریعی؟ مالکیت تکوینی که داره، مالکیت تکوینی نسبت به احجار و اشجار هم داره. این سوال از مالکیت تشریعی است. مالکیت تشریعی یعنی اگه کسی بیعت کرد حلال و حرام را پذیرفت، بر چی کدام قسمت واجب است کدام قسمت واجب نیست رو پذیرفت. ولی مالکیت تکوینی البته احدی مالک چشم گوش هم نیست. اگر کسی بیعت کرد، یعنی ان الله اشترا، اگه کسی ایمان نیاورد خدا از او چیز نمی خرد، خدا فقط از مؤمنین می خرد، کالاهای خوب رو می خره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، از غیر مؤمن نمی خرد اصلا. چون انفاق در حقیقت از روزی خداست که انسان رزق او را به اذن او در راه او صرف می کند، اونها که متقین و ایمان به غیب دارن این انفاق را یک غنیمت می دانند. اون که کافر است و منافق است و ایمان نیاورد، اگر هم یک خدمتی به حسب ظاهر در راه دین بکند چون منافقانه است، این را یک غرامت می داند. لذا میگد به من چی؟ میگد مالم کم می شود. مؤمن انفاق را غنیمت می داند چون می داند فوراً جاش پر می شود. غیر مؤمن انفاق را غرامت می داند چون به غیب ایمان ندارد که بفهمد جاش پر می شود. و این که گفته شد انفاق مثل آن است که انسان قدحی آب از دریای روان بردارد، اون قدح آب را کجا می خواد بریزد؟ این قدح آب را بیرون می ریزد یا به پای نهال هستی خود می ریزد و خود را سرسبز می کند؟ اگر چنون چه انفاق عبارت از آن است که انسان از این دریای روان بگیرد یک قدح آب را بگیرد و به پای نهال خود بریزد که خود سرسبز بشود، و همین که یک قدح آب را از این دریای روان گرفت و به پای نهال خود ریخت و خود سرسبز شد و اون جای خالی موقت هم فوراً پر شد، این کار غنیمت است یا غنیمت نیست؟ مؤمن که درکش این است انفاق را غنیمت می داند. غیر مؤمن که درکش این نیست انفاق را غرامت می داند. اما از این که خدای سبحان فرمود چیزی که شما در راه خدا دادید ما جاش پر می کنیم، اون همون آیه است که ما انفقتون فی شیء من شیء فی سبیل الله فهو یخلفه. اما این که فرمود اگر شما انفاق کردید برای تثبیت موقعیت خود شماست، مثل آن است که این ظرف آبی که از این دریا گرفتید یا از این رودخانه گرفتید بیرون نریختید، به پای درخت دیگران هم نریختید، به پای درخت ایمان خود ریختید، به خودتون را سرسبز کردید، این میشه غنیمت. این را در سوره بقره تبیین کرد، فرمود به این که اینها که انفاق میکنن فی سبیل الله برای تثبیت خودشونه، فعلا نظام ما بحث نباش دارد اداره میشود. او برای اینکه خودش نلرزد و نلغزد دارد انفاق میکند. آیه 265 سوره بقره ملاحظه فرمایید، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل صفانه که مثل جنت بربه، فرمود اونها که برای رضای خدا انفاق میکنن تا خودشون رو تثبیت کنن، خودشون ثابت قدم باشن و نلرزن و نیفتن. اینها که برای تثبیت موقعیت خودشون انفاق میکنن پاداش هم دارد که الان پاداش ما شرح میدی. یه وقت انسان یه نهالی را کاشته که ممکن است با یه تندباد از بین برود، یک نهالی کاشته است که با یک داس و تبر ممکن از بین برود، یه وقت یک شجره طوبای قرض کرده است که با هیچ عامل از بین نمیرود. لا تحرک العواصف، انسان که در راه خدا انفاق میکند یک قدح آبی، یک سطل آبی در پای نهال هستی خود میریزد که موقعیت خود را تثبیت کند، خودش را ثابت کند و نلغزد و چیزی او را به سمت خود جذب نکند و خود را از سقوط نجات بدهد. ولی عالمش دارد میگرده، چه حاجتی خدای سبحان یا دین خدای سبحان به انسان دارد؟ اینطور نیست که اگر کسی جانی انفاق کرد یا مالی انفاق کرد بگوید اگر من نبودم دین نمیشد یا زائل میشد یا مثلا ثباتی نداشت.
حالا کفار که اعتقاد به رضای خدا ندارن، اینا اگر کار انجام بدن
نه، او رو خدای سبحان در سوره بقره دارد، در سوره توبه، که کفار و منافقین هر چه انفاق بکنن از اینا مقبول نیست، اون رو بخواست خدا خواهد آمد. و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم که مثل جنت بربه، مثل یک باغی است که در یک جای برجسته است. رب یعنی یک زمین برجسته، رابی یعنی تلمانن، زمین برجسته. زمین برجسته مرتب آفتاب بهش میتابد، باران که آمد مرتب بهش میتابد. این طور نیست که سایه باشد و آفتاب نتابد. اگر یک بوستانی باشد، یک باغی باشد در یک زمین برجسته، مرتب آفتاب دارد، مرتب باران دارد و این سرسبز و محصولش رشد خواهد کرد، درختانش سرسبز خواهد بود، که این تو فواید انفاق خواهد آمد. منظور آن است که اگر یک کسی حالا یه علمی یا مالی یا جانی رو انفاق کرد، گرچه فوراً جاش پر می شود، اما این طور نیست که این نفاد و زوال داشته باشد و این یک قدح آب را به دیگری داده باشد. این قدح آب را در اون پای شجره طوبای خود ریخت، خود را محکم کرده. و اما کفار و منافقین دیدشون اینچنین نیست. مؤمن وقتی انفاق را خوب شناخت، انفاق را غنیمت می داند. کافر و منافق چون انفاق را نشناخت، او را یک غرامت می‌داند. در سوره توبه آیه 98 به بعد این است: و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. بعضی از اعراب این طور بودن، اگر چیزی رو می‌خواستن انفاق کنن، این را غرامت می‌پنداشتن، گفتن مال ما کم می‌شود، چرا همیشه ما غرامت ببریم؟ انفاق را یک نحوه قرامت می دانستن. و یه طرف بسو بکم و دوائر علیهم دائرت و سو و الله سمیون علی. اما در قبال مؤمنینشون و من الاعراب من یؤمنو بالله و الیوم الاخر و یتخذو ما ینفقو غروبات عند الله و صلوات رسول. بعضی ها که مؤمنه به خدا و قیامت هم، انفاق را تقرب الالله می دانن، این غنیمت می دانن، می گوین ما انفاق کنیم تا از دعای خیر پیامبر بهره بگیریم، چون و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این که خدای سبحان فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، یعنی تو اگر دعا کردی، دعای تو خوشایند اینهاست، اینا رو آرام میکند یا اینا آرام میشوند. یه وقت از انسان
با یک جمله ممکن است کاری بگوید که از نظر روانی طرف را تسکین کند. اما اینکه خدای سبحان فرمود دعای تو سکن این هاست، یعنی از نظر روانی اینها آرام می شوند یا سکونت این هاست، واقعا آرام می شوند، یعنی فقط اثر تلقینی داره یا حقیقتا اینها را آرام می کند. حقیقتا اینها را آرام می کند، نه اینکه فقط اثر تلقینی داشته باشد. ان صلاتک سکن الله، اینها را آرام می کند. در سوره مؤمن، در سوره توبه فرمود من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول، برای اینکه به این دعاهای پیامبر برسن، برای اینکه آرام بشوند. خب چه کسی است که نمیخواد آب بیارمد و هیچ چیزی او را غمگین نکند؟ پس انفاق تسکین جان است و تثبیت موقعیت خود آدم. این طور نیست که انفاق انسان به غیر انفاق بکند. البته اثر بالعرض انفاق به غیر میرسد، مثل اینکه انسان در شبستان منزلش، در بوستان منزلش درختی قرض کرده است، آبر از سایه درخت استفاده میکند، یا گلی را در باغچه‌اش قرض کرده است، آبر از بوش استفاده میکند. هر کار خیری که انسان انجام میدهد در باغچه جان خود انجام میدهد. اگر به دیگری خیری رسید، مثل آن است که بوی گل انسان به دیگری برسد. کسی معطر شده است به گذشت، دیگری به عنوان ره گذر از بوی عطر این شخص استفاده می کند. کار خیر این است، نه اینکه انسان به دیگری کار خیر انجام بدهد تازه جزا را در قیامت از خدای سبحان بگیرد. همکنون جزا می گیرد. اون جزای الهی که یوم القیام ظهور می کند فوق آن است. فتحصل که انفاق هم تسکین قلب است، هم تثبیت موقعیت خود آدم. اگر سوره بقره است فرمود تثبیتن من انفسهم، اگر سوره توبه است که فرمود اینا برای اینکه به صلوات رسول برسن، به دعاهای پیامبر علیه و علی اهل بیته تحیت و ثنا برسن، انفاق میکنن. بله، این بخواست خدا در این بخش خواهد آمد که کفار نه تنها ازشون مقبول نیست بلکه وبال است برای اینها. اونم الان بحثش میاد بخواست خدا. الحمدلله رب